چندی نشته کده که ممکن است ما در شرایط قرار بگیریم که مثلا ختمی داشته باشیم یا نظر و نظوراتی داشته باشیم و به هر حال تدارک یک مهمانی را در نظر بگیریم. اگر ما اقوام و خیشای خود با اصرار از راه های دور بگوییم که خانه ما بیاین، خوبتر است یعنی در همسایی را که با اونا بیشتر سر و کار داریم یا افراد نادارتری را که ما سراغ داریم و آدرس هایشان هم میفهمیم اونا را دعوت کنیم، کدامش اخلاصمندانه تر میشه؟ خب در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان هستیم و میفهمیم که حس بسیار قشنگی دارین، چون یک ماه با ماه مبارک رمضان بودن حس معنوی خاصی به آدم میده، آدم خیلی دلبستگی های معنوی خوبی در زندگی پیدا میکنه و شما هم خوش داریم که از حال و هوای خاص خودتان برای ما بگوین در ماه مبارک رمضان که چگونه گذشته است. برنامه کافاسوم هم افتخار میکنه که با این لحظات همراه شما شریک است.
از یک ماه پیش تقریبا اما تو که برای آمادگی میگرفتن و بر نوروز آمادگی میگرفتن و برای گپا قابلی ها برای ماه مبارک رمضان هم در مسائل دینی خود هم بسیار مردم متدین و مردم با تقوا پاک بوده. اینا باز در جریان یک ماه قبل از رمضان آمادگی هایی را میگرفتن، مادرها در فامیلا او وقت بسیار ترشی های خوبه جور میکدن بر رمضان، به اصطلاح ترشی منداختن، ترشی های عوری از سرکه و همچنان بسیار مربه های خوبه مادرها در فامیلا جور میکد و آماده میکدن. قبل از افطار خصوصا خانم ها در خانه وظیفه شان همی بود، خودشان همی را علاقه داشتن، دوز داشتن. بعد از این نماز پیشین دیگه باز ترتیبات دیگ و به اصطلاح هم ترتیبات دسترخان افطاری را شروع میکردن، اوسانه ها درست میکردن، بولانی درست میکردن، منتو درست میکردن، آشک درست میکردن، دیگه چیزای هر چیزی که لازم بود پخت و پز میکردن و ایرا شام آماده میساختن. اوجا یک خوبی وجود داشت، خوبی دهی بود که مردم در هر محل و در هر عقب همسایگی خود با خبر بودن از امون مردم مستضعف و ضعیف و پریشان منطقه خود، از بیوزنا و از یتیما و از خانه های که یک ذره از لحاظ اقتصادی مثلا ضعیف می بودن. باز مردم با اونا چند رقم کمک میکرد. یکی خیلی بود که بعض کسا همونطور اندلایی سر ماه رمضان یا پیش از ماه رمضان خصوصی مخفی همونطور بر از اونا یک مقدار کمک میکرد یا یک چند روپه پول میداد یا یک بوجی آرد و روغن و بوره و چیزها رو برشان کمک میکرد. و یک شکل دیگه شی بود که مردم های کو توانه نداشت که یعنی همه روزه یه تو کمک های کلانه برای کس کنه، باز همه روزه در موقع و همسایی خود کسایی که ضعیف می بودن به نام کاس همسایگی و به نام این چیز برزوی غورینان یا یک چیز مقدار از امو خوراک های خودش، از امو خوراک های خوب خود برز امو فامیل روان میکدن و بر فامیل میرسندن و به می ترتیب یکی از دیگه خود با خبر بودن. بازارها بسیار خوب رونق می گرفت، بازارهای قدر رونق خوب می گرفت. از طرف روز هم تماما دوکانا لبنیات بازارهای قدیم شینمی منطقه فروشگاه زیارت بابا کیدانی صاحب منطقه به نام خیابان کابلیات می شد. این خیابان نمین جست در اینجا بسیار ترشی فروشی و مربا فروشی و دسای چون دول و در خواص داشت. مثلا 4 و 3 و پیش از این رمضان آدم می رفت یک چیز رو می خرید فرضاً 30 افغانی می بود، در رمضان می رفتی می دیدی که 25 روپس یا 20 روپس، پرسان میکردی که کاکایی چطور ارزان شده، ارزانی شده. اونا بسیاری از خاطر افشا نمیکنن اما صدقه خدا و میگفت که آه ارزانی شده دیگه مفاد نمیگرفتن.
آرزو داریم که مردمی فرصت پیدا کنن که این خاطرات خوش دوباره در افغانستان تجدید شود. برنامه کاف صبح هر روز به شما یک پیشکش معنوی داره، شرحی بر دعای روز که در خدمت شما هستیم با این بخش ویژه و صحبت‌های جناب مختاری.
بکن التجا تو به ظلمنه که سهر دمد به دیار من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين وعرض سلام و احترام و ادب خدمت قایم که شما روزداران مؤمنین و مؤمنات مهمانان شایسته پروردگار متعال دعوت شده بر خان بیکران حضرت حق امیدوارم انشاءالله ایام و لیالی گذشته ماه مبارک رمضان را به خوبی و نیکی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. امروز روز 26 ماه مبارک رمضان هست. در این روز هم دعای رسیده است. در این دعا هم مطالبی فراوان نهفته شده است. ایمان دارای سه پایه است. طبق برخی از روایات الایمان عقیدتون بالجنان، ایمان میگه اعتقاد قلبی است و اقرار باللسان و با زبان اقرار بکنیم و عمل بالارکان و عمل به اعضا و جوارح. مهمترین بخش ایمان بخش عملی هست. زبان به راحتی میچرخه، ذهن انسان به راحتی خیلی چیزها خطور میکنه، ولی اون چی که سخته عمل هست. ما مثلا میگیم خدا یکی است، میگیم خدا عادله، میگیم قیامتی هست، بهشت و جهنمی هست، اینها رو به زبان میگیم، اما در عمل چی؟ آیا در عمل هم اینطور هستیم؟ در زبان میگیم که خداوند ما رو برادر خطاب کرده، اینما المؤمنون اخوه. در زبان میگیم امت اسلامی با هم برادر هستن، اما در عمل چی گونه؟ در هر صورت ما بیاییم در عمل برادری را به نمایش بگذاریم، در عمل بیاییم خوبی ها را به نمایش بگذاریم. لذا در این دعا ما همین مطلب را میخواییم، ایمان عملی از خدا بخواییم. اللهم اجعل سعی فیه مشکورا، یعنی سعی مرا، کوشش و تلاش مرا در ماه مبارک رمضان بالاخره بپذیر، بالاخره در این ماه این توفیق را به من بده که همواره سعی و تلاش داشته باشم و این تلاش من مورد رضایت تو باشه. و ذنبی فیه مغفورا، اگر گناهی احیانا ناخواسته یا خواسته از من سر میزنه مورد غفران خودت قرار بده. و عملی فیه مقبولا، اما عمل مرا مورد قبولی خودت قرار بده. آی خدا و عیبی فیه مستور، خدا یا عیبی مرا بپوشون، مرا رسوا نکن در این دنیا، بالاخره تو بزرگی، تو کریمی، تو رحیمی. اینها چیزاییست که ما از خدا میخواییم. امیدوارم خداوند متعال به ما این توفیق عطا بکنه که در عمل بتوانیم خوبی ها را به نمایش بگذاریم. آموزه های ارزشمند دین در قالب عملیات در جامعه اسلامی به نمایش بگذاریم که امت اسلامی الگوی رفتار نیک در جامعه بشری باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چقدر دیر اومدم تو رو پیدا کنم، دردای سینمو با تو نج بکنم. دوباره اومدم با خود آروم بشم، دارم توی هوات نفس خوب میکشم. چه حس خوبیه که بندم میکنی، زمین خوردم ولی بلندم میکنی. چه حس خوبیه که بندم میکنی، تو این ماه عسل بلندم میکنی. من از پیش خودت به دنیا اومدم، برای دیدنت چقدر دیر اومدم. من شرمنده باز شکستم عهدم، چقدر دیر اومدم بگم به طرفم. تو آخوشت بگیر من شرمنده رو، نگو دیر اومدی، نگو دیر برو. خودتو میدمی تو این روزای سر، تو این دنیا کسی به هم وفا نکرد،
سپاس از شما شنونده های ارجمند. انشالله که روز و نمازهایتان قبول باشه. تشکر که همراه بخش موضوعی هم بودین و سایر بخش های برنامه کافه صبح امروز هم که به شما تقدیم شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و سوالی که امروز در بخش موضوع مطرح ساختی می بود که چقدر اهل مهمانداری هستین و میزبان خوبی هستین. نکات بسیار خوبی را به هم دیگه یادآور شدیم و برنامه امروز انشالله که خوب شده باشه. اما فردا یقینا ما و شما آدابی را بر مهمانی ها در نظر داریم و قبول داریم و باور داریم، اما در عمل چقدر اینا را مراعات میکنیم؟ این محوری است که فردا بهش میپردازیم انشالله که برنامه خوب دیگه ای را به ثبت برسانیم. خدا حافظ شما.
خب دوستان عزیزان خوبی جمعنده در خدمتتان هستیم. برنامه زربان را با هم بشنویم.
زربان
با نام نازنین تو آغاز می کنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari. آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلا سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر مالی جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایط افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یکدیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و بخصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، بخصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شود و تشخیص داده شود و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شود، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشند و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو صدای دانش، نشاط و آرامش.
مجددا تشکر و سپاس های دکتر از این که فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر بر روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی یا لایف استایل ما در ماه رمضان، بعضیا میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم بعد تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه، شما به این افراد دکتر چه توصیه هایی دارین؟
دقیقا ببینید به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولی معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یه کمی سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه. اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرارستن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در واقع ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایم خیلی طولانی هست، اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربه شو کردی میتونی یه 2-3 روز اول 4-5 روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری، گاهی اوقات پیشگیری میکنی به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین من روزه ندارن به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، یعنی وقتی غذا وارد بدنشون میشه تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکن چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن، الان داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترل هم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله.
یعنی زیاد مشکل ندارن. حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون، یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه، نوع غذا هم هست. یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه. نوع غذاها و اغذیه هم که میخوریم یه کمی تغییر، که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله.
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه، نخورن.
بله.
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن، که اینا کنترل نیستن. اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن. یعنی گروه سوم، البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم. قبلا دارو میخوردی؟ نه. لایف استایل رعایت میکردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان، میگیم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم میریزه، از کار زندگی میفته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه. باید استطاعت گرفتن روزه رو فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتا روزه بهش واجب نمیشه.
بله.
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون آقای دکتر از توضیحات و توصیه‌های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و قهی کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست آقای دکتر که تا استفراغ نکنن و قهی نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم به ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه. یعنی مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضن استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله.
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع و استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد. ولی چون سردرد و استفراغ دارن، سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ایشان.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتاشون رو خواهیم شنید.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتماً باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلا دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه. یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذاریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم‌ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه می‌کنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل می‌کنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمتهای حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستن که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستن. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامت هایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردرد های ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می کشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن، بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموماً، نه حتما همیشه، ولی عموماً با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموماً به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمان‌های قابل قبولی دارن. درمان‌های میگرن یا درمان‌های سردردهای مزمن درمان‌های طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنن. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدیتر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنن به خوردن مسکنهای طولانی، حتما بررسی های لازم رو انجام بدن و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشن.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، شاید استفاده از مسکنها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکنهای زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آی دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن. گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگه دوای سردردشان برای دو وعده افطار و سحر تنظیم بکنن و با مصرف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن. و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دستها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن، اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که من با این مریضی که سردرد هم دارم از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن، من احساس گناه میکنم. ببینید، من یه نکته کلی بگم، اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه برشون واجب نیست.
بله.
نگران نباشن، یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی خود فرد طبیعتاً خیلی مهمتره. در مورد پارکینسون این اتفاق میفته. مریضای پارکینسونی به هیچ وجه نباید بدنشون بیاب بشه، خشک بشه، گرمازده بشن. داروهاشون هم به فواصل 2-3 ساعته معمولا باید خورده بشه. اینکه سردردم دارن احتمال داره که میگرن هم از قبل داشتن که در واقع با این پارکینسون هم عجین شده. به نظر من خب طبیعتا نباید روزه بگیرن با این وضعیتی که دارن.
خب آقای دکتر نبوی، بازم تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. در پایان اگر نکته و توصیه‌ای دارین برای بررسی و تشخیص سردردها که چه نکته و موضوعی را شنوندگان ما برای سردردهایشان مورد توجه و دقت قرار بدن، اگر توضیحی داره ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که بشنویم.
اینو بگم که همه بیمارانی که سردرد دارن، چه حاد و چه مزمن، نیاز به تصویر برداری از مغز دارن.
بله.
یه زمانی خب این دسترسی ها کم بود، مشکلات داشتیم، همه رو نمی گرفتیم عکس، ولی الان توصیه میشه که تمام بیمارانی که دچار سردرد هستن، خصوصا برای افتراق نوع اولی و ثانویه، باید تصویر برداری بکنن.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مسعود نبوی که صحبت‌های خوبشان را در برنامه امروز و برنامه گذشته ضربان شنیدید. تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، سلامی چه بوی خوش آشنایی تقدیم شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. خوشحال هستیم که روزی دیگر را با شما و کتابی جدید سپری می‌کنیم. با ما همراه باشید. کتابخوان عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی میکنیم. این کتاب نوشته برنهارد شولینگ و ترجمه مهدی سجودی مقدم میباشد. این اثر در انتشارات مهرندیش به چاپ رسیده است. کتابخوان رمانی مسحور کننده، داستانی است از عشق، اسرار، ترس و شفقت که در دوران سخت و جانکاه آلمان پس از جنگ می گذرد. وقتی مایکل 15 ساله در راه بازگشت از مدرسه به خانه صدمه می بیند، توسط هانا زنی که دو برابر او سن دارد نجات داده می شود. از آن روز به بعد رابطه آنها با هم خیلی خوب می شود، اما یک روز هانا به طور ناگهانی و بدون هیچ توضیحی ناپدید می شود. زمان می گذرد و دفعه بعد که این دو یک دیگر را ملاقات می کنند، مایکل دانشجوی حقوق شده است و هانا را به خاطر ارتکاب جنایتی مخوف در دادگاه در حال محاکمه شدن می یابد. هانا به پیشنهاد مایکل برای دفاع از بیگناهیش جواب رد می دهد و آنگاه مایکل در می یابد که هانا ممکن است در حال پاسداری از رازی باشد که آن را حتی از قتل هم ننگین تر می داند. رمان کتابخوان کاوشی بسیار مهیج و نفسگیر از مسائل روانشناختی است که با مهارتی مثال زدنی اتفاقات را به سوی پایبندی شوکه کننده خود پیش می برد. کتابخوان روایت دیگری است از جنس دوست داشتن‌های پاک و صادق که شاید در این روزها کم شاهدش باشیم. داستان عشقی بین دو نسل با زندگی‌های متفاوت. نکته جالب توجه درباره رمان کتابخوان این است که در حال حاضر در برنامه درسی مدارس و دانشگاه‌های آلمان قرار دارد. نویسنده در این کتاب علاوه بر لحظات گاه دشوار و گاه بسیار زیبایی که برای خواننده نوشته، قسمتی از تاریخ جنگ جهانی دوم و جنایتی که بر زندانی‌ها اعمال شده را نیز گفته است. در طول مدت زمانی که این کتاب را ورق بزنید و سطر به سطر همراه با دو شخصیت محبوب قصه تا انتهای رمان پیش بروید، با عشق پاک و معصوم همان پسرک نوجوان که حتی با گذر سالها محبتش نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده، مواجه می شوید. در شرایطی که حتی برای سالها همسایه محبوبش را نمی بیند و بعد از سالها به طور ناگهانی در یک جلسه دادگاه مهم او را می بیند، باز وجودش سرشار از محبت می شود. بخشی از کتاب کتابخوان را با هم مرور می کنیم. من تنها فرشته ای خواهم بود که تو نیاز داری. تو دنیا را حتی زیباتر از وقتی که واردش شدی ترک خواهی کرد. بهشت دوباره تو را در آغوش خواهد کشید و با نگاهی به تو خواهد گفت تنها یک چیز می تواند روح و روان بشر را کامل کند و آن عشق است. عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این بخش از برنامه انیس تنهایی همراه شوید با همکار خوبم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیز و علاقه‌مندان به کتاب سلام. به بخش دیگری از کیمیای کتاب خوش آمدید. در سال 250 قبل از میلاد، کتابخانه گندیشاپور یا جندیشاپور در ایران افتتاح و پذیرای دانشمندان و علاقه‌مندان به دانش و علم شد. کتابخانه گندیشاپور یا جندیشاپور در ایران افتتاح و پذیرای دانشمندان و علاقه‌مندان به دانش و علم شد. این کتابخانه در دانشگاه جندیشاپور قرار داشت، دانشگاهی که بزرگترین مرکز آموزش و پژوهش پزشکی، فلسفه، حکمت و ادبیات دنیای قدیم خوانده شده است. در این دانشگاه استادان ایرانی، هندی، یونانی و رومی تدریس می‌کردند. دانشگاه گندیشاپور یا جندیشاپور از باستانی‌ترین دانشگاه‌های خاورمیانه محسوب می‌شود. این دانشگاه در استان خوزستان و در نزدیکی شهرستان دزفول بوده که امروزه و ویرانه‌های آن باقی مانده است. ما متاسفانه این کتابخانه در آتش سوخته و هیچ نشانی از آن گنجینه علمی و ادبی بر جای نمانده است. در دانشگاه جندی شاپور کارهای زیادی انجام شد که از جمله آنها می توان به متداول کردن عدد نویسی هندی سانسکریت اشاره کرد. گفته می شود برزویه دانشمند و پزشکی عهد ساسانیان از دانش آموختگان دانشگاه جندی شاپور بود و در همانجا تدریس می کرده است. عمل پیوند اعضای بدن، دست و پا و انگشتان از دیگر کارهایی است که به استادان این دانشگاه نسبت می دهند. بین سالهای 120 تا 165 هجری سازمانهای علمی گندی شاپور به تدریج به بغداد منتقل شد و در سال 201 هجری در زمان مأمون عباسی بنیادی علمی در بغداد به نام بیت الحکمه با اقتباس از دانشگاه گندی شاپور تأسیس و مرکز ترجمه و تحقیق علمی مسلمانان شد. گندی شاپور مرکز علم و دانش بوده که بر سردر آن چنین نوشته بودند: دانش و فضیلت برتر از بازو و شمشیر است. بر خرابه‌های ناشی از حملات مغول یک کانون تمدنی فعال و کوشش عالم برجسته، ریاضیدان و منجم مشهور خواجه نصیرالدین طوسی بنا شد. ویژگی‌های خاص این مرد دانشمند سبب شکل‌گیری این کانون و نقطه درخشان شد که رصدخانه مراغه و کتابخانه این رصدخانه عظیم نماد آن بود. رصدخانه مراغه فقط مخصوص رصد ستارگان نبود و یک سازمان علمی گسترده بود که بیشتر شاخه‌های دانش در آنجا تدریس می‌شد و مشهورترین دانشمندان جهان در آنجا جمع شده بودند. بنای رصدخانه مراغه در 4 جمادی‌الاول سال 657 هجری قمری مصادف با 6 می 1259 میلادی به سفارش خواجه نصیرالدین طوسی و به فرمان هولاکو خان آغاز شد. هولاکو برای نگهداری این سازمان پژوهشی موقوفه‌های ویژه‌ای در نظر گرفت و کتابخانه‌ای شامل 400 هزار جلد کتاب و ابزارهای اخترشناسی هم بخشی از این مجموعه بود. در گوشه شمال غربی تپه‌ای واقع در زیر حصار شمال محوطه رصدخانه بقایای بنایی به دست آمده که با توجه به جنبه‌های مختلف می‌توان آن را کتابخانه مجموعه دانست. همه متون مختلف تاریخی درباره کتابخانه رصدخانه مراغه از اثر یاد می‌کنند که عظمت آن بی سابقه بوده است. کمال‌الدین عبدالرزاق ابن احمد ابن محمد، معروف به ابن فوتا یا ابن صابونی، مورخ و دانشمند ایرانی و کتابدار رصدخانه مراغه بوده است. او از اهالی مرو در خراسان بزرگ بود. زبان فارسی را کاملا می دانست و اشعاری به فارسی نیز دارد. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید و برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و خلاصه از این کتاب را هم برایتان بازگو کردیم. داستانی که با آن گوش میدهید یک قصه عامیانه از خیال نویسنده این نمایش داستانی است که شما را با ذهن و خیالتان درگیر میکند. پیشنهاد میکنیم که این داستان خیال انگیز را بشنوید و لذت ببرید.
مگه میشه توی همچین باغ متروکی همچین قصر پر نوری باشه؟ اون موجود عجیب غریب دیگه چیه؟
بازی یوسف چرا در رو بازدری کنی؟
جلن خالق این موجود کوتوله عجیب و پشمالودی که چیه؟ چرا همه چیو اینقدر عجیب غریب شد؟ بسی یکم برم جلوتر ببینم اینجا چه خبر؟
این پسره یه بی فکر معلوم نیست کجا رفته. آی خستی یوسف، داری من رو اذیت میکنی؟ چه عجب، بالاخره داره باز کردی.
ببخشی درباب، داشتم به بقیه رسیدگی میکردم.
بقیه؟ منظوریش از بقیه چیه؟
خیلی خوب، نمیخواد با اونه بیاری، برو کنار، میخوام برم تو.
بفرمید.
تو کجا؟ تو میمونی همین بیرون تا من بهت بگم بیای؟
ولی ارباب الان،
ولی ارباب نداره، میمونی بیرون تا من بهت بگم. باری نکن که دوباره بفرستم تو زندان زیر
زمین. باشه ارباب، باشه، هرچی شما بگید.
راستی هنوز اون علنگو رو که از دختر دزدیدی پیدا نکردی؟
نه هنوز، هنوز پیداش نکردم.
او گوش کن.
بله.
یادت هست که فقط سه روز بهت وقت دادم؟
بله یادم هست.
پس حواست باشه، اگه پیداش نکنی دوباره برمیگردی تو همون زندون.
ولی آخه اون علنگو
دیگه هفته باشه. همینی که گفتم، اون یه علنگوی قیمتی بود، باید پیداش کنی، فهمیدی؟
بله عربا، بله، قول میدم پیداش کنم.
فکر گول زدن منم نباش.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نام خدایی که همیشه و هر لحظه در کنار ماست، خدایی که ما را بی نهایت دوست داره. سلام مهربانه خندرو، سلام اطفال شیرین زبان،
سلام دختر دوست داشتنی. همگی شما خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. ما که با شما همراه میشیم بسیار خوش و شاد میشیم. میفهمیم که شما برنامه خودتان دوست دارین و براتون مهم است که هر روز شاپرک بشنوین. خوب از حال احوالتان برما بگوین. خوش هستین؟ سالم هستین؟ یادتان باشه دوستای قندم که مثل سابق از خودتان و خانوادیتان در مقابل مریضی و ناجوری خصوصا ویروس کرونا مراقبت کنین. هنوز این مریضی از بین نرفته. هنوز هم از ماسک استفاده کنین و تا جایی که میتونین در جایی بیرو بار نروین. و اگه کدام جایی رفتین حتما فاصله اجتماعی در رعایت کنین. یعنی با نفر پیش رویتان حداقل 2 متر فاصله داشته باشین. ماه مبارک رمضان است و امیدواریم که روز نمازتان قبول باشه. الهی که خدا جان دعاهای خوبتان هم مستجاب کنه. دوستای عزیزم در برنامه امروز شاپرک هم در کنار ما به مدت 15 دقیقه باشید. خب دوستای عزیزم برنامه شاپرک هم مشنوین از رادیو دری و در این لحظه از شما دعوت میکنم بخش نمایشی ما را شنونده باشین.
مادر جان چرا که پریشان هستین؟ چیزی شده؟
انشالله که خیر است بچیم.
خب مادر جان اگه چیزی شده بر ما بگوین.
رضا جان، جان مادر، ایره به ما بگو که چند روز خودت سردرد نشدی بچیم؟
نه.
خب جان درد چطور؟ مثلا یه قسمه که فکر کنی علایم ریزش داری، صبح گلونه درد کرده باشه و به ما هیچی نگفته باشی. ها جان مادر؟
نه مادر جان، خوبه، خوب هستم. چرا؟ از خاطر کرونا پرسان میکنین؟ مادر جان من خود کدام جایی نرفتم. اگر من جایی رفته باشم ماسک داشتم، دستکشم داشتم. همه که هوش من بوده که به دیگه آدم واقعا نزدیک نشوم. چرا تشویش دارین؟
چیزی نیست. بیادرت چطور؟ بیادرت علیر میگم، متوجه نشدی که مثلا خدای نخواسته اون ناجور شده باشه؟ یا کسالت داشته باشه یا بی حال و بی حوصله باشه؟
نه بابا مادر جان، علی که بسیار سرحال و با نشاط است. فکر نکنم که او ناجور باشه. منظورتون از این سوالا چی است؟ آخه امروز فهمیدم که از بیبی جان و بابا جانم همین سوالا رو پرسان میکنیم. چیزی شده؟
نه، شکر پدر جانت است. برو جان مادر دروازه رو واکن. فقط هوش کنی که پدرت هم آچه بغل نکنی بچه.
بچش مادر جان اناله.
میگم چی شد؟ رفتی یا نه؟ چی برات گفتن؟
صبر داشته باش، اینقدر تشویش نداشته باش. خدا رو شکر منفیست.
راست میگی؟
بله.
خدا رو هزار مرتبه شکر. نمیفهمی که چقدر ما دعا کردم که جواب منفی باشه.
پدر؟
جان پدر.
مگه چی شده؟ میشه به من بگوین؟ من منتظر هستم چی شده؟
رضا جان بچه، متاسفانه در اداره ما یکی از همکارایم کرونا گرفته. دفتر رخصتی. باز من تشویش داشتم که مبادا ما هم گرفته باشم. بیشترین تشویشم از خاطر خودتان بود، بخصوص بابا جان و بیبی جان. باز امروز رفتم آزمایش کرونا دادم که خدا شکر منفی بود.
خدا رو شکر.
خیلی همین خاطر مادر جان اینقدر تشویش داشت.
بله جان مادر، آخه این مریضی به این سادگی که نامشم میبریم نیست جان مادر، بسیار خطرناک است. حالا که خدا رو شکر از سر ما به خیر گذشت، از این بعد باید بیشتر مراقب باشیم.
بچه‌ش مادر جان، من که هوشم است.
میدونه دلم برای همکارم بسیار میسوزه. بنده خدا هم خودش مبتلا شده هم زن اولاداش. میگن این مریضی بسیار سخت است.
واقعا سخت.
تمام حال و توان آدمو میبره. یک آدم جان درد داره که نمیتونه از جایش بخیزه.
وای.
یک چیزی برای خودش پخته کنه و اینا.
الهی که خدا زودتر شفایشان بده. الهی که زودتر سلامتیشان بده.